بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم ان المحکی عن الشیخ العمل به زیل روایت المذکوره و نفع عنه البعد فی التذکره معللن به ان القطعت المجاورت للمبیع اقرب الی المثل من العرش. خاطر مبارکتون باشه، ما نسبت به قسم دوم، یعنی صورتی که تبیان نقص بشود در مختلف اجزا، مثل اینکه گوسفندی فروخته، زمینی فروخته، به شرط اینکه یک مقدار معینی باشه، بعد کمتر شد، تبیان نقص پیدا شد. اینجا یادتون باشه یکی از ادلمون روایت بود. روایت میگفت که اون عرض کنم در واقع پول اون مقدار ناقص رو مشروطون له میتونه از مشروطون علی دریافت بکنه، ها، فان شاء استرجع فضل ماله. اما اون روایت ذیلش یه نکته ای داشت که مرحوم شیخ انصاری گفت اون خلافه، بگید، قواعد است. ذیلش چی بود؟ ذیلش این بود که اگر این آقای مشروطون علی، زمینی در کنار اون زمینی که به شما فروخته داره، از اون زمین نقص رو چکار کنه؟ جبران کنه. چرا میگفتیم این حرف خلاف قاعده است، خلاف قواعد ماست؟ علتش این است که بی رفته روی زمین شخصی. ما 1000 متر زمین کلی که نفروختیم که بگیم اگه کم در اومده باید جبران بکنه. بی رفته رو زمین شخصی، اون زمین دیگری که در جنب این زمین وجود داره و امام فرمود از این زمین جبران بکنه، او اصلا مورد معامله ما نبوده. وقتی مورد معامله ما نبوده، نمیتونیم حکم بکنیم به این که از او پرداخت بکنه. این با قواعد دیگر ما، که اون قواعد هم از روایات در اومده ها، ما نمیخوایم نعوذ بالله حرف خودمون رو بر حرف امام ترجیح بدیم، که نه، اون قواعدی هم که ما میگیم از لسان خود اهل بیت عصمت و طهارت به ما رسیده، اما چون یک قاعده عام و کلی روایات متعددی داره، ما نمیتونیم این ذیل این یک روایت رو بر اون همه روایتی که این قاعده رو برای ما ثابت کرده چکار کنیم؟ ترجیح بدیم. لذا گفتیم این خلاف قاعده است. حالا تو بحث امروزمون شیخ انصاری میفرماد شیخ طوسی حکایت شده ازش که به ذیل این روایت عمل کرده. یعنی با این که ما گفتیم، بگید، خلاف قاعده است، اما ایشون عمل کرده. درست شد؟ صحبتم نکرده جناب شیخ طوسی که چرا من عمل میکنم، اما جناب علامه میگه اتفاقا منم بعید نمیدونم این حرفو، اما علامه در تذکره که میگه حرف شیخ طوسی بعید نیست، براش علت هم ذکر کرده. میگیم آقای علامه، شما به چه علت میخوای به ذیل روایت عمل کنی با توجه به اینکه خلاف قاعده است؟ ایشون فرموده علتش اینه. خوب عرضم رو دقت کنید. ما وقتی این زمین 500 متر کمه، باید چی پرداخت کنیم به این آقا؟ مثل باید پرداخت کنیم، یعنی مثل این زمین رو باید بهش بدیم. حالا مثل این زمین رو میخوایم بهش بدیم، عرش بدیم، پول بدیم، یا نه اگر کنارش زمین داریم از اون زمین جبران بکنیم؟ ایشون میفرماد جبران کردن از زمین کناری این اقرب است به مثل تا پول دادن، تا عرش دادن، ها؟ اقربه، یعنی بالاخره اون زمینه، زمین کنار همین زمینه. حالا دیگه فرضم نکنید مثل اون عرض کنم نقاشی که من دیروز پای تخته براتون کشیدم که این یه زمین درازیه، اون ورش کوچه 6 متری، این ورش کوچه 20 متری، که بعد شما بگید بله بله. که بعد شما بگید خب این زمین ها قیمتش فرق میکنه. نه آقا، یه بیابونی رو فرض بکنید که خیلی فرق نمیکنه. حالا تو اون فضا ایشون میگه خب زمین اقرب به مثل است تا اینکه پول شما بدی. ها، زمین نزدیکتر به اون مثلی که شما باید پرداخت بکنی از اون پولی که شما عرض کنم حکم کردید که قیمتش رو مثلا پرداخت بکنیم یا از اون سمن کسر بشه یا برگردونده بشه. علی ای حاله، این حرف علامه. جناب شیخ انصاری میفرماید من چند تا اشکال به این حرف دارم، به این حرف مرحوم علامه. اولا اساسا زمین مثلی نیست که شما بخوای بگی زمین، اون زمین کناری اقرب به مثل است تا پول. آخه یه وقت هست یه شیء مثلی است و شما وظیفه اولیت این است که مثل پرداخت کنی. ها، میگیم خب مثلشو بهتی بهتر از قیمتشه. ها، اما یه وقت هست بحث مثلی نیست، بحث قیمیه. مثل گوسفند قیمیه، مثل زمین قیمیه، شما باید قیمتش رو اصلا وظیفه اولیه برای این شخص این است که قیمت پرداخت بکنه، اصلا مثل نیست که شما دنبال عقرب به مثلی. این دوستان اشکال اول. اشکال دوم این است که تو اون مثالی که دیروز مرحوم شیخ زد، اون 5 جریب از 10 جریبی که شرط شد تو بیع، آخه شرط بیع ما این بود که این زمین رو من میفروشم به شرط این که 10 جریب باشه. ها، اون 5 جریب معدوم و فائت، دقت میکنید، ایشون میفرماد اون 5 جریبی که الان نیست اساسا موجود نبوده از ابتدا، لذا از ابتدا معاوضه بر اون 5 جریب فائت واقع نشده، معاوضه رو 5 جریب اتفاق افتاده. گرچه ما به زبان گفتیم به شرط این که 10 جریب باشه، اما 10 جریب نبود که. اونی که در خارج مبیع شخصی ما، این زمین خاص که حدود و ثغورش معلومه، این 5 جریب بیشتر نبوده، لذا اساساً از ابتدا معاوضه بر اون مقدار فائت واقع نشده، لذا مقدار ثمنی که در مقابل این فائت قرار میگیره اون ثمن در واقع بر میگرده، اون ثمن به ملک بایع داخل نشده و لازمه که برگرده. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ پس اون مقدار فائت مضمون علل بائع نیست ما بگیم مثلی قیمی، اصلا بحث زمان نیست که. در واقع ها میخوایم بگیم معامله نسبت به نصف مبی صحیح، بگو نسبت به نصف مبی اصلا واقع نشده، لذا ثمنی که داده اضافی او رو باید برگردونه. چه کار داریم به مثلی و قیمی بودن؟ آخه ببینید یه وقت هست میگه آقا من مالی دست شما داشتم اینو از بین بردی، بعد ببینیم مثلی یا قیمی، مثلش رو دریافت کنیم یا قیمتش رو. میخوایم بگیم وضعیت در ما نحنفی بگونه ایست که گویا معامله روی این 5 جریب فائد اصلا واقع نشده. وقتی واقع نشده من باید اون ثمنی که دادم چون اضافی اونو برگردونم. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ پس نگید این مضمون علل بائع تا بعد بریم سراغ مثلش یا قیمتش. دقت میکنید؟ باید همونو برگردونم. ضمن این که آقای علامه اگر شما دنبال این هستی که حرف شیخ رو تأیید کنی، آخه شیخ فرمود ما به ذیل روایت عمل میکنیم، حواستون به من باشه، شیخ فرمود ما به ذیل روایت عمل میکنیم، علامه گفت بعید نیست، اما برای حرف شیخ طوسی یک دلیل چیکار کرد؟ تراشید. جناب شیخ انصاری میفرماد مرحوم شیخ طوسی به این ادله ای که شما میگید نپذیرفته ذیل روایت رو، بلکه ظاهرا شیخ طوسی صرفا از روی تعبد خواسته به روایت عمل کنه، میگه چون روایت ما عمل میکنیم. این علتایی که شما آوردید عرض کنم علتای درستی نیست، شیخ طوسی هم معلوم نیست نظرش به این علتها باشه. نگاه کنید عبارت رو، ثم ان المحكي عن الشيخ، اون چه حکایت شده از مرحوم شیخ طوسی، العمل به ذیل روایت المذکوره، اینه که ایشون عمل کرده به ذیل روایت مذکوره آخر صفحه 84، و نفا عنه البعد فی التذکره، نفی کرده از این عمل به ذیل روایت، بعد را گفته بعید نیست، در تذکره، یعنی علامه هم گفته بعید نیست حرف شیخ طوسی رو ما بپذیریم. اما معللن، این معللن دوستان علت رو کی آورده؟ علامه آورده. اما شیخ طوسی حرفی از علت چه بسا، حالا بعدن میگه چه بسا این صرف تعبد خواسته، به تعبد خواسته به روایت عمل بکنه، نه به خاطر این علت ها. حالا علتی که آورده چیه؟ معللن به ان القطعه المجاوره للمبی، قطعه مجاور مبی، اقرب و الی المس من العرش، این اقرب است به مس تا عرشی که شما میخوای پرداخت بکنی. جناب شیخ انصاری دو تا اشکال، بلکه سه تا اشکال داره. اشکال اول و فیه مع من کون نحو الارض مثلیا، این اشکال اوله. اولا کی گفته زمین مثلیه که شما دنبال عقرب به مثلی؟ آخه ایشون دنبال این بود که چی عقرب به مثله. میگیم اصلا مثل ملاک ما نیست، چون زمین بگو مثلی نیست، قیمیه. این اشکال اول. اشکال دوم، ان الفائته لم یقع المعاوضه علیه فی ابتداء العقد، اون مقدار فائد یعنی اون پنجری به معدوم که از اولم نبوده ها، او اصلا معاوضه برش در ابتداء عقد واقع نشده، چون اساسا مقدار فائد موجود نبوده که من بخوام عقد رو برش بخونم. و قسطه من الثمن، سهم اون پنجری به فائد از ثمن باق فی ملک المشتری، درسته من مشتری پول ده جریب رو دادم به این آقا، اما پول پنج جریبش اصلا ملک طرف مقابل نشده، ملک من باقی مونده. ولیس مضمونن علی البایه، این مقدار فائد مضمون علی البایه نیست، حتی یقدم مثله علی قیمته، اصلا بحث مثل و قیمت نیست. من باید اون پولی که دادم چون زیادی دادم بقیهش رو چیکار کنم؟ که ملک خودم باقی مونده از اول اونو پس بگیرم، اصلا بحث مثل و قیمت نیست. اشکال سوم، و اما شیخ فظاهر استناده فی ذلک الی الروایه، نه الی این تعلیل هایی که شما کردید و اشتباهه. یعنی مرحوم شیخ طوسی که شما خواستی نفی بعد کنی از کلامش، اون نخواسته به این ادله بگه، چه بسا ظاهر فرمایش ایشون اینه که ایشون فقط خواسته تعبدن به روایت این رو بپذیره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. بله، نه حالا دلیلش ممکنه دلیل ما سراغ نداشته باشیم، بگیم آقا اون قاعده سر جای خودش، این یک مورد استثناء از اون قاعده است، شیخ انصاری نپذیرفتا، اما شیخ طوسی که داره میگه من به ذیل روایت عمل میکنم، نه اینکه اون قاعده رو، بله تعبدن نداره، اونم عمل میکنیم بهش، فقط این میشه استثناء از اون. آقا من امام صادق فرمود اکرم العلماء، فردا گفت لا تکرم زیدن العالم، شما چه کار میکنی؟ هم به او تعبد داری هم به این، اما تخصیص میزنی، میگی اون علمایی که گفت غیره، بگید زید رو داره میگه، غیر فاسق رو داره میگه، ما به اون قاعده عمل میکنیم، ما که نگفتیم بهش عمل نمیکنیم، اما به اون قاعده عمل میکنیم، تو جاهای دیگه به این روایت عمل میکنیم، تو این مورد خاص میشه تخصیص دیگه. آقا تو تخصیص که ما قاعده رو نمیذاریم کنار. که دوستان بزرگوار بریم سراغ صورت، بگید سوم، صورت سوم کجاست؟ صورت سوم تبین الزیاده، تبین الزیاده فی متساوی اجزا. مثالشو بزنم آقایون بزرگوار، متساوی اجزا مثل همون صبره، یه صبره یه کوتی از مثلا برنج اینجا ریخته شده، من اومدم گفتم آقا این برنجا چند؟ گو آقا این برنجا مثلا 1,000,000، 10,000,000، میگم چند کیلوه؟ میگه من به این شرط اینا رو بهت میدم که خوب دقت کنید 100 کیلو باشه، اما بعد معلوم میشه این برنجا 120 کیلوه. قبلا میگفتیم، بعد معلوم میشه این کمتره، 90 کیلوه، 80 کیلوه، 50 کیلوه، اما نه الان معلوم میشه یه مقدار بیشتره، 120 کیلوه. میخوام ببینیم اینجا تکلیفمون چیه. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، اینجا دوستان دو صورت داره. یه وقت هست این شرط 100 کیلو برنج صبره رو وقتی میکنن میگن آقا به شرط این که 100 کیلو باشه، مرادشون این است که حداقل 100 کیلو باشه. خیلی وقتا اینجوریه ها. ها فروشنده میگه آقا اینو من بهت میدم به شرطی که 100 کیلو باشه، میخواد بگه 100 کیلو کمتر نیست، خیالت راحت حداقل 100 کیلو، از حالا بیشتر هم بود نوش جانت. اگر دوستان قرینه داشته باشیم که مراد این است که این 100 کیلوه، اما نه به شرط عدم زیاده، نمیخواد بگه بیشتر نیست، یعنی حداقل 100 کیلو هست، و مشتری که میگه آقا من به این شرط میخوام که 100 کیلو باشه، میخواد بگه کمتر یه وقت نباشه، اگه اینه تمام 120 کیلو میشه مال مشتری. آقای بایه هم خیار نداره، 20 کیلوش هم بر نمیگرده به بایه، همش میشه مال مشتری با همون پول. معلوم شد چی عرض کردم؟ پس صورت اول اگر قرینه داریم که وقتی طرف میگه آقا به شرط این که 100 کیلو باشه، میخواد بگه حداقل 100 کیلو باشه، یعنی بیشترم بود بوده ها، حداقلش 100 کیلو، اینجا همه اون 120 کیلو مال مشتریه، بایه هم خیار نداره، 20 کیلو هم به مشتری بر اون میخوام به بایه بر نمیگرده. این صورت اول. اما یه وقت هست نه، مراد این است وقتی میگیم به شرط این که 100 کیلو باشه، انگار بایه و مشتری اینو میخوان بگن، میخوان بگن اگر زیادتر بود اون زیاده مال کی؟ مال بایه، اگر کمتر بود بایه باید اون رو چکار کنه؟ جبران کنه. در واقع من نمیدونم چند کیلوه، شما هم نمیدونی چند کیلوه، شاگرد مغازه هم نیست که اینا رو برای ما وزن بکنه. چی میگیم؟ میگیم آقا ما این صبره رو میفروشیم به شرط این که 100 کیلو باشه، اگه 100 کیلو بیشتر بود شما میذاری میری، اگرم کمتر بود من از جای دیگه برات جبران میکنم یا پولشو بهت پس میدم. یعنی زیاده و نقصش مورده بگید توجهه، دقت میکنید؟ اینجور نیست که ما حداقل 100 کیلو رو بگیم. ایشون میفهمد تو این صورت دوم خودش دوتا وجه داره، ممکنه بگیم دوستان اون زیادش میشه مال بایه، و البته چون زیاده میشه مال بایه، بایه و مشتری با هم میشن چی؟ میشن شریک، چون به شرط 100 کیلو خرید دیگه، الان 120 کیلوه، خب اگر به شرط 100 کیلو خرید الان 120 کیلوه، 5 دنگ این برنجا میشه مال مشتری، بگید یه دنگش میشه مال بایه ها؟ اما نه اینکه مشاعه، این دوتا میشن چی؟ میشن شریک. حالا که شدن شریک، آقای مشتری خیار شرکت داره، خیار شرکت داره، یعنی میتونه بگه آقا من نمیخواستم از اول با کسی شریک باشم، دنبال دردسرم نمیگردم، کل معامله فصل، شما پولو به من پس بده، خیار شرکت داره. این یک وجه ممکنه اینجوری بگیم. ممکنم هست بگیم نه، بایه خیار داره که معامله رو فسخ بکنه یا تمام 120 کیلو رو در مقابل همون ثمن المسما اجازه بده. بایه دقت کنید، بایه خیار داره که چیکار کنه، یا بگه آقا من تمام 120 کیلو رو میدم به همون 10 میلیون، به همون 1 میلیون، ها تمام 120 کیلو رو میدم، 20 کیلوش هم مال خودت، چیزی هم ازت نمیخوام، یا اینو بپذیره یا معامله رو فسخ کنه، بگه حالا که 120 کیلو شد منم نمیخوام با کسی شریک بشم، ها معامله رو فسخش میکنم. پس یا بگیم زیاده مال بایه، اگه زیاده شد مال بایه خیار میشه مال کی؟ مال مشتری، چون مشتری داره ضرر میکنه. اگر شما 20 کیلو رو گفتیم مال بایه باشه، این مشتری است که این وسط به شراکت میخوره، میتونه معامله رو فسخ بکنه ها. اما اگر گفتی نه، بایه یکی از راهاش این است که تمام 120 کیلو رو بده، بابت اون 20 کیلو اضافه هم چی نگیره. اگر یک راه اینه، یک راه فسخه، این دست بایه نه دست مشتری، بایه خیار دارد که فسخ کنه یا تمام 120 کیلو رو در مقابل همون ثمن المسما اجازه بده. این عرض کنم دو تا وجه. حالا دلیل وجه اول و وجه دوم چیه؟ ببینید، اونایی که قائلن که زیاده مال بایعه، و طبیعتاً وقتی زیاده مال بایع شد مشتری خیار شرکت داره، ایشون میفرماد اینا حرفشون اینه، میگن آقا ما سابقاً در قسم اول و دوم عرض کردیم که شرط مقدار معین به منزله این است که بی تعلق گرفته به همون مقدار معین. یعنی وقتی شما میگی این صبره رو میفروشم به شرط 100 کیلو، در واقع شما چی فروختی؟ 100 کیلو برنج فروختی. یعنی اون شرط شما حکم بگید جزء رو داره. در واقع درسته این شرط صورتن شرطه، اما واقعا حکم جزء رو داره عرفن. پس در واقع شما 100 کیلو برنج فروختی. خب مقتضای این حرف چیه؟ مقتضای این حرف این است که در ما نحن فی که شرط عدم زیاده بر مقدار معین به منزله استثناء اون زیاده است، به منزله اخراج اون زیاده از مبیعه. یعنی در واقع وقتی شما شرط میکنی که 100 کیلو باشه نبیشتر، چون آخه تو صورت دوم ما نبیشتر رو گفتیم دیگه، نگفتیم حداقل 100 کیلو، که وقتی میگی نبیشتر یعنی من اگر بیشتر بود اون رو چکار میکنم؟ استثناش میکنم، اونو از مبیع خارج میکنم، اونو جزء مبیع نمیدانم، من فقط 100 کیلو رو جزء مبیع میدانم. لذا دوستان اون مقدار زیاده میشه مال خود بایه. فقط مشتری اینجا یه مشکلی براش پیش میاد و اون مشکل چیه؟ شراکته. بابت این شراکتی که برای مشتری پیش میاد ما بهش چی میدیم؟ خیار شرکت میدیم، میگیم شما میتوانی معامله رو فسخش بکنی. این دلیل وجه اول. دلیل وجه دوم چیه؟ دلیل وجه دوم دوستان اینه که ما بگیم فرق است که زیاده جزء مبیع باشه، جزء مبیع باشه، یا نه مقدار معین به عنوان شرط مطرح بشه. یعنی اونی که به عنوان شرط و صورت ظاهر شرط مطرح شده باطنن ما جزء ندانیم، یعنی اونو جز حسابش نکنیم بعد زیاده در بیاد. به این بیان که بگیم آقا عرف شرط مقدار معین رو که بعدن زیادتر در میاد، آقا من میگم 100 کیلو بعدن 120 کیلو در میاد، یا به تعبیر دیگر شرط عدم زیاده بر مقدار معین رو، چون فرضمون این است که آقایون اینا شرط عدم زیاده و عدم نقیصه کردن دیگه، گفتن آقا 100 کیلو نبیشتر، بگید نه کمتر، بیشتر بود مال خود بایه، کمترم بود از جیب بایه، باید جبران بشه. شرط عدم زیاده بر مقدار معین این شرط واقعا. مبیع ما چیه؟ مبیع ما خود این مبیعه، این صبره است، فقط اون شرطی اتفاق افتاده. اون شرط مثل همه جای دیگه اگر شرط عرض کنم بهش عمل نشد و با مطابق با واقع در نیومد، اونی که این وسط ضرر میکنه خیار داره. آقایون این شرط وقتی عمل بهش نشد این وسط کی ضرر میکنه؟ بایعه که ضرر میکنه، چون اون 20 کیلو برنج داره از اون میگیم خیار داره، خیار داره که چکار کنه مثل شرطای دیگه، یا معامله رو فسخ کنه یا با همین زیاده بده دست آقای مشتری و هیچی هم ازش نگیره. نگاه کنید عبارت رو، نگاه کنید. از سالس ان تتبین زیاده اما شرط علی البائع، این که تبیین زیاده بشود از اون چه شرط کرده بر بایه. ایشون اولش دوستان این توضیح نداده، این اما شرط علل بایه ها، نمی فهمونه که این متساوی الاجزاء است یا مختلف الاجزاء. اما من عرض میکنم از عبارتهای بعدی از قسم چهارمی که بعدن بحث میکنه، بحثمون در متساوی الاجزاء، یعنی در واقع عنوان اینه تبیین و زیاده فی متساوی اجزا. ها حالا اگر تبیین زیاده شد از اون چه که شرط کرده بر بایه، شرط کرده بود این صبره 100 کیلو باشه اما الان معلوم شد 120 کیلوه، اینجا دو صورت داره. فئن دلت، بالای فئن دلت بنویس صورت اول، ان دلت القرین علی ان المراد اشتراط و بلوغهی به هذا المقدار، در واقع این میگه حتما به 100 کیلو برسه، کمتر نباشه، شرط کرده بلوغ این مبیع را به این مقدار 100 کیلو، لا به شرط عدم زیاده، نه به شرط اینکه بیشتر نباشه، بیشترم بود بوده، مهم این است که به 100 کیلو، یعنی حداقل 100 کیلو باشه، خلاصش اینه حداقل 100 کیلو باشه، نه عدم زیاده، لا به شرط عدم در واقع شرط عدم نقیص است، باریک الله. لا به شرط عدم زیاده است. فالظاهر ان الکل للمشتری ولا خیار، تمام 120 کیلو مال میشه مال آقای مشتری، خیاری هم بایع نداره که بتونه با اون خیار بگید معامله رو فسخ کنه و اون 20 کیلو رو زندش کنه، نه دیگه نمیتونه، 120 کیلوش میشه مال مشتری. چرا؟ چون شرطشون این بود که حداقل 100 کیلو باشه، این 200 کیلو هم که باشه مال کیه؟ مال آقای مشتری است. این صورت اول. و ان اوریده، ان اوریده رو دوستان بالاش بنویسید. صورت دوم، و ان اوریده ظاهر الشرط، ضمیرشو بزنید به شرط، و هو کونه شرطا للبایع من حیث عدم زیاده و علیه من حیث عدم النقیصه. اگر اراده شده باشد ظاهر شرط، آقایون ظاهر شرط چیه؟ و هو ظاهر شرط کونه، یعنی کونه این شرط شرطا للبایع، لام لام چی آقایون؟ نفعه. این شرط به نفع بایع است از حیث عدم زیاده، یعنی از این حیث که گفتیم زیادتر نباشه، این به نفع بایعه، چون اگه زیادتر باشه میشه مال کی؟ میشه مال بایع. و علیه، علیه رو عطف کنید به للبایع، علا هم علای چیه؟ ضرره. یعنی و هو کونه شرطا علل بایع من حیث عدم النقیصه، یعنی وقتی مشتری میگه آقا کمتر نباشه، یعنی اگه کمتر باشه من از بایع میگیرم، این میشه علیه بایع، باید بایع جبرانش بکنه. خب اگر ظاهرش اراده شده، مراد این دومیه. ببینید آقا بحث ما تا آخر مال صورت دومه دیگه، صورت اول تمام شد، اونو پروندهش رو بستیم. تو صورت دوم که نگفتیم حداقل 100 کیلو باشه، گفتیم 100 کیلو باشه، نه کمتر نه بیشتر، بیشتر باشه مال بایه، کمتر هم باشه گردن بایه. وقتی اینجور گفتیم، اینجا دو تا وجه داره. ففی کون زیاده، بالاش بنویسید وجه یک، ففی کون زیاده للبایه و تخیر المشتری للشرکه. بگیم آقا اون 20 کیلوی زیاده مال بایه، فقط مشتری به خاطر شراکتی که پیش میاد خیار داره، میتونه معامله رو فسخ کنه، به خاطر که اون 20 کیلوی اضافه با اون 100 کیلوی دیگه قاطیه دیگه، مشاهه. کدوم 20 کیلوش مالی آقاست؟ این ورش اون ورش ها؟ کدوم یکی معلوم نیست دیگه، وقتی مشا شد میشه شراکت. چون صبر است آقا، ما جایی در نیاوردن. فرضمون این است که این برنجا 10 تا کیسه جدا که نیست که جدا کرده، تازه 10 تا کیسه هم که باشه آخرش معلوم نیست کدوم دو تا کیسه مال اینه. بله یکی هن، اما مشا لازم نیست حتما مختلف الاجزا باشه، متفق الاجزا هم که باشه میتونه مشاع باشه، مشاع بودن که منافات نداره که با متساوی از شما دیگه. چرا؟ او تخیر البائع بین الفسخ و الاجازه لمجموع الشی بالثمن. بالای تخیر دوستان بنویسید وجه دوم. بله تخیر البائع، عطف کنید به اون کم، ففی کون زیاده للبائع و تخیر المشتری للشرکه، این یکی. او تخیر البایع بین الفسخ و الاجازه، اما اجازه چجوری؟ اجازه لمجموع شی بالثمن، این بالثمن یعنی ثمن المسما، یعنی همون 1,000,000 که قرار کردن از اول میده، تمام 120 کیلو رو میگیره دیگه، 20 کیلوش هم به بایع بر نمیگرده. البته بایع چون این 20 کیلو رو اینجا زیاد اومده میتونه فسخ کنه، یا فسخ کنه یا با همون ثمن بپذیره. وجهان، دو تا وجه داریم. من، این من اول دوستان وجه چیه؟ دلیل وجه یک. کنار این من بنویسید دلیل وجه یک، که نوشتی بالاش وجه یک. دلیل وجه یک چیه؟ من ان مقتضا ما تقدم، مقتضای اون چه گذشت، اون چه گذشت چی بود آقایون؟ من ان اشتراط بلوغ المقدار المعین، شرط رسیدن به این مقدار معین که 100 کیلو باشه، گفتیم صبره باید مثلا 100 کیلو باشه، این شرط به منزلت تعلق البی به همون مقدار معین، این به منزله این است که از اول من چقدر برنج فروختم؟ 100 کیلو برنج فروختم، اصلا صبره انگار نفروختم ها؟ فهوه شرطون صورتن، صورت ظاهر شرطه اما باطنش چیه؟ ولهو حکم الجزء عرفن، عرفاً وقتی حکم جوز رو داشت، ها من 100 کیلو برنج فروختم، 120 کیلو که نفروختم دیگه، اون 20 کیلوش میشه مال بایه. البته چون شد مال بایه و شراکت پیش آمد، مشتری هم خیار داره. این میشه دلیل بگید وجه اول، درست شد؟ من ان مقتضا ما تقدم، مقتضای این حرف بین دو خط تیره که بیان ما تقدم بود چیه؟ ان اشتراط عدم زیاده علی المقدار المعین هنا به منزلت الاستثناء. آقایون شرط عدم زیاده بر مقدار معین که 100 کیلو باشه، چون از اول شرط عدم زیاده هم شد دیگه، هم شرط عدم زیاده شد، کمکم کنید، هم شرط عدم نقیصه شد دیگه، صورت دوم اینجوری بود. این شرط به منزله استثناء، به منزله استثناء یعنی چی؟ یعنی انگار از اول آقای بایه اون زیاده رو چکار کرده؟ استثناش کرده، گفته آقا من 100 کیلو رو میفروشم به استثناء اون مقدار زائدش. ببینید چی جوری عرض کردم استثناء رو، انگار از اول گفته من 100 کیلو میفروشم، بگو، به استثناء اون مقدار زائد، یعنی اون مقدار زائد من اخراج میکنم به منزلت الاستثناء و اخراج زائد عن المبی. این وجه دلیل وجه یک. و من الفرق بینهما، این من الفرق کنارش بنویسید، دلیل وجه دوم. وجه دوم که گفتیم بای خیار داره فصل کنه یا با همون ثمن تمام برنج رو تحویل بده، این اینه که من الفرق بینهما، فرق است دوستان بین صورتی که مقدار معین به صورت شرط بیاد و بعدن زیاده در بیاد، یا نه مقدار معین خودش به عنوان جزء مبیع باشه. میدونی این بینهما رو چرا من اینجوری معنا کردم؟ چون تو من قبلی اومد چیکار کرد؟ اینا رو یکیش کرد، گو آقا فرقی نمی کنه شما 100 کیلو رو جزء مبی قرار بدی، کمکم کنید، یا شرط قرار بدی، شرط هم قرار بدی مثل جزءه. ها ایشون میگه نه خیر، شرط قرار بدی مثل جزء نیست، فرق میکنه شرط قرار بدی یا جزء قرار بدی. من الفرق بینهما یعنی فرق از بین این که شما اون 100 کیلو رو شرط قرار بدی یا جزء قرار بدی، فرقش چیه؟ به ان اشتراط عدم زیاده، شرط عدم زیاده که صورت دوم بود، در واقع من بایه وقتی میگم آقا شرط میکنم 100 کیلو باشه نبیشتر، شرطون عرفن، این عرفن شرط محسوب میشه. جالب دوستان، شیخ انصاری که توی قسمت قبلی تو نقیصه قائل به چی بود؟ قائل به این بود که این شرط حکم جزء رو داره، اینجا دوستان این دومی رو قبول داره، میگه این شرط حکم شرط رو داره، حکم جزء رو نداره. دقت کنید، میگه به ان اشتراط عدم زیاده شرطون عرفن، چون این آقا گفته آقا من به شرطی میفروشم که 100 کیلو باشه نبیشتر. دقت میکنید، این نبیشترش انگار استثناء کرده، عذر میخوام، به شرط عدم زیاده میگه شرطون عرفن، ولیس این اشتراط عدم زیاده به منزله استثناء که بخواد جزء باشه، به منزله استثناء نیست که شما اینو جزء قرار بدید، نه، حکم شرط رو داره، وقتی حکم شرط رو داشت فتخلفه لا یوجب الا الخیار، تخلفش موجب نمیشود مگر خیار رو. مثل همه شرایط دیگه، هر وقت دوستان یه شرطی که حکم جزء را ندارد اگر اتفاق افتاد و اون شرط عملیاتی نشد، مشروط لا خیار داره دیگه، خیار داره که چیکار کنه، یا بپذیره با همین عرض کنم شرطی که انجام نشده، یا فسخ بکنه دیگه. این تا اینجا
توی
اونم همینه دیگه، به خاطر که منحاز نیست، جدا نیست، چطوری امانت؟ اگه منظورتون امانت منحاز، منحاز بودنش از کجا میارید؟ اگه منظورتون اینه که این 20 کیلوی سمت شرقیش، سمت غربی، سمت شمالی، جنوب، باز شما هم که حرف آقا رو زدی، آقا الان وقت این نیست پای ده که شما هنوز متساوی اجزای مشا رو نفهمید. آقایون متساوی اجزای مشا میدونی یعنی چی؟ یعنی دانه دانه این برنجا، یه دنگش مال تو، پنج دنگش مال من، دانه دانش فرق میکنه یا نمیکنه، قیمتش مساوی است یا نه، این حرفا نداریم. یه کیسه برنج و من و شما رفتیم با هم دیگه، نصف پولش من دادم نصف پولش شما دادین خریدیم، شما میتونی بدون اجازه من نصفشو برداری بری توی پلاستیک برداری ببری؟ نمیتونی آقا، برنجم سر و تش هیچ فرقی با هم نمیکنه. متساوی اجزا بودن معناش عدم اشاعه نیست. اینجور نیست که فقط تو مختلف اجزا ما اشاعه داشته باشیم، نه آقا، تو متساوی اجزا دانه دانه این برنجای کیسه به اجازه من و شما با هم دیگه باید تصرف بشه. بله، اگر نشستیم با هم دیگه چیکار کردیم؟ توافق کردیم، گفتیم آقا ما این برنج رو 5 کیلوش می‌ریزیم تو این پلاستیک، 5 شیرجم تو این، شما یکشو بردار، شما هم برداشتی، تمام شد. به محض اینکه تقسیم شد دیگه از اشاعه در میاد. آقا باب قسمت رو مگه شما تو لمعه نخوندید؟ تو مکاسب مگه نخوندید؟ اینا حرفاییه که خونده شده. اشاعه با متساوی اجزا بودن هیچ تنافی نداره، این روشنه، اینو باید روش کار کنید. نه، احتمال میده، میگه آقا من فکر میکنم این 100 کیلوه، دقت میکنید؟ حالا یا مثلا طرف با چشم میفهمه و بعدش خلاف در میاد، دقت میکنید؟ احتمال که میده اشکال نداره، میگه آقا من اینو به شرط 100 کیلو میفروشم، مازادشم مال خودم، البته مازادش مال خودم به جهت اینکه اشاعه از شرکت پیش میاد دیگه، اون حرفا هم پیش میاد. من اجازه میخوام چون این دو سه خط رو میخوام تمام کنم، وقت ندارم، بعد از کلاس خدمت دوستان دیگه هستن، اینو اگه من بذارم بمونه ها بعد گرفتارش میشم، یعنی فردا باید یه رب اینجا معطل بمونم، بذاره تو این 4-5 دقیقه تمامش کنم. دوستان بزرگوار دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری بین وجه 1 و 2 برخلاف صورت نقیصه، اینجا تو صورت زیاده وجه 2 رو میپذیره، یعنی میگه این شرط دوستان حکم جزء رو نداره. ایشون میفرماد از هر، همین وجه دومه. خب ایشون میفرماد ممکنه ما بین نقیصه و زیاده فرق بگذاریم. آخه ایشون فرق گذاشت دیگه، چجوری فرق بگذاریم؟ به این بیان که درست خوب دقت کنید چه عرض میکنم، درست زیاده و نقیصه شریکن تو این که مقتضای قاعده در هر دو اینه که تخلف وصف تو این زیاده و نقیصه تخلف وصف، و تخلف وصف هم حکم اولیش این است که خیار داشته باشه یا با همین تخلف وصف بپذیره با همون ثمن یا معامله رو فسخ بکنه. اما فرقش این است که ما در مورد نقیصه روایت خاص داریم، اما در مورد زیاده روایت نداریم. و الا اونجا هم اگر ما روایت نداشتیم چی میگفتیم؟ میگفتیم این حکم شرط رو داره، و حکم شرط هم معلومه، حکم جزء رو نداره. در واقع ممکنه ما اون روایتی که سابقا خوندیم اونو مستمسک قرار بدیم برای فرق بین این دوتا. نسبت به زیاده این روایت رو نداریم، اما در نقیصه این روایت رو داریم. بعدش ایشون میره سراغ یک قول سوم. بعضی ها دوستان گفتن این حرفا نیست، نه قول اول درسته، وجه اول، نه وجه دوم، بلکه ما قائل به یک وجه سومیم، و اون وجه سوم بطلان بیعه. بطلان بیعه، نگاه کنید عبارت رو، ولعل هازا از هر، چه بسا این دومی از هره. یعنی ایشون معتقد ظاهر شرط، عرض کنم عدم زیاده شرط نه جز، به خلاف اون قبلیه که میگفت ظاهر، عرض کنم ظاهر شرط در جایی که نقیصه پیش میاد اونجا جزئه، اما اینجا چون زیاده پیش اومده میگه ظاهر شرطه، چون شرط شرط عدم زیاده است. ضمن این که جدای از ازحریت خودش، مضافن الى امکان الفرق بین زیادت و نقیصه مع اشتراک هما، با این که زیاده و نقیصه اشتراک دارن، لکون مقتضى القاعده فیهما کونهما من تخلف الوصف لا نقص الجزء او زیادته. مقتضای قاعده در زیاده و نقیصه این است که زیاده و نقیصه تخلف وصف است، نقص جزء نیست، زیاده جزء نیست، چون این صورت ظاهر شرطه ها. اما ما فرق بگذاریم به چی؟ این بین دو خطی تره را زبارت وردارید، مضافاً الى امکان الفرق بین الزیاده و النقیصه، چجوری فرق بگذاریم؟ به ورود نص المتقدم فی النقیصه. تو نقیصه آقا ما روایت داریم، حالا که روایت تو نقیصه تو زیاده نیست، و یبقى زیاده الى مقتضى ضابطه، مقتضای ضابطه تو زیاده سر جای خودش باقی میمونه. و لذا دوستان بعضیاتون نقیصه گفتن حکم جزء رو داره، اما تو زیاده نپذیرفتن، مثل خود مرحوم شیخ انصاری. و لذا اختار احتمال ثانی را، یعنی اینکه حکم شرط رو داره نه جزء رو، بعض من قال به تقصید فی طرف نقیصه، با اینکه تو طرف نقیصه قائل به تقصید شدن، اونجا رو گفتن حکم جزء داره، اما تو زیاده نپذیرفتن. و قد یحکا، بالای قد یحکا می نویسی آقا اون چی؟ بچه سوم. و قد یحکا ان المبسوط القول بالبطلان هنا، گفته آقا هیچ کدوم خیار ندارن، نه این خیار داره نه اون، اصلا به باطله. میگیم چرا باطله؟ اینا رو دیگه از خارج نگفتم، لان البائع لم یقصد بیع الزائد، بایع که نمیخواست 120 کیلو بفروشه، و المشتری لم یقصد شراء بعض صبره، مشتری هم صبره رو دید بنا نداشت بگو بعض این صبره 120 کیلویی رو بخره. ما قصده لم یقع ما وقع لم یقصد. و فیه تأملون، ایشون میفرماد در این حرف تأمل. بنویسید علت تأمل رو. علتش این است که هر دو قصد بیع مبیع خارجی رو کردن. ببینید آقا درسته او قصد بیع زائد نکرده، اینم قصد بیع بعض نکرده، اما هر دو میخواستن چی رو خرید و فروش کنن؟ همین صبره رو. فقط یه شرطی کردن، اون شرط خلافش در اومده، ولی هر دو قصد بیع این صبره رو که داشتن، که لذا بیع صحیحه و شیخ انصاری این وجه سوم رو قبول نداره. ار را به یک سطر دیگه آقا تمامش کنم. ان تتبین الزیاده فی مختلف الاجزا، ایشون میفرماد و حکمه یعلم مما ذکرنا. مما ذکرنا یعنی تو این ثالث ها، تو ثالث ما چند تا وجه گفتیم؟ سه تا وجه. اون سه تا وجه عیناً در اینجا هم وجود داره. و چون ما این شرط رو شرط دانستیم، حکم جزء بهش ندادیم که نیاز باشه تقصید بشه، مختلف الاجزا بودنش هم برای ما مشکل ایجاد نمی‌کنه. دقت کنید این جمله آخر منو. آخه ممکنه تو اینجا یک کسی بگه خب مختلف الاجزا ما چجوری قیمت رو تعیین کنیم؟ اصلا نیاز به قیمت نداریم. چرا؟ چون ما وجه دوم رو پذیرفتیم. تو وجه دوم هم گفتیم یا فسخ کن، بگو یا با همین ثمن بپذیر. اینجا دیگه تقصید نمیخوایم که شما باریکالله. لذا مختلف الاجزا بودنش هم برای ما مشکل ایجاد نمیکنه. عذرخواهی میکنم اگر دو سه دقیقه بیشتر طول کشه. آخر دعوانا ان الحمد لله.
خودتون قبول نمی‌کنید قدرت تخصیص سفرمونو داره؟
یعنی چی؟
میتونه کار بکنه؟ اون روایت